خارج فقه، جلسه 114، شنبه 5 سه 1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن الامام ابو ابی جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام لما حضر علي بن الحسين الوفاة زمني إلى صدره وقال يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة و مما ذکر ان اباه اوصاه به قال یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا. تسلیت عرض میکنیم مناسبتی که گذشت داغ بزرگی بود. امیدواریم انشاءالله که خداوند آینده روشن رو برای ملت، نظام و کشور رقم بزنه. روایتی که محضرتون خوانده شد به مناسبت بحثای شنبه روایت عجیبیه. علت انتخاب این روایت هم عرض کنم که چون ما در آستانه تعطیلی تابستان هستیم، معمولا در بحث‌های تابستان استفاده از وقت که آدم از وقتش استفاده کنه، بتونه به خودش برسه، به خودش خدمت کنه، به دین خدمت کنه، به خلق خدا خدمت کنه، به خودش ظلم نکنه، به دین خدا ظلم نکنه، به خلق خدا ظلم نکنه، از فرصت استفاده کنه، وقتشو تلف نکنه. لذا از اون بحثایی است که به این مناسبت من انتخاب کردم. روایت عجیبه، حالا باز تکرار نکنم شکل الغای مطلب. امام باقر می‌فرمایند که وقتی پدرم علی ابن حسین در حالت احتضار بودند، در حالت احتضار که خب می‌دانید انسان در حالت احتضار ماندگارترین بالاترین حرفا رو اون موقع می‌زنه، ولو ائمه ما همیشه حرفاشون گوهر باره، ولی بالاخره مقوله به تشکیک هم هست. امام باقر می‌فرمایند که موقع وفات پدرم، پدرم منو به سینه‌اش چسباند و فرمود پسرم وصیت می‌کنم تو را به آنچه که پدرم در وقت احتضار به من فرمود و او هم فرمود که پدرم فرموده. پس روایت میرسه به امیرالمومنین. حالا صحنه رو تصور کنید، امام باقر چسبیده به سینه امام سجاد، امام سجاد هم در زمان وفات امام حسین، امام حسین هم از وصایای امیرالمومنین که حضرت فرمودن یا بنی پسرم، حالا خطاب یکی از پسران، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا. بترس از ظلم بر کسی که نمیتونه یاوری در مقابل تو پیدا کنه. حالا یه دفعه ببینید آدم اگر به یه نفر ستم کنه اونم کم نمیذاره، اونم دخل آدمو میاره، حالا یا میره شکایت میکنه یا بالاخره وکیل میگیره سر و صدا میکنه، البته همونم بده، نمیخوایم بگیم جایزه، ولی در آستان محاسبه خدا به هر حال تو یه حدی شدید نیست. اما اونجایی که انسان به کسی ستم کند که هیچ ناصری نداره، طرف میبینی مثلا ازدواج کرده، از یه خانواده ای یه دختری رو گرفته آورده، حال شما هرچی هم به این ستم بکنی که کاری نمیتونه بکنه. یا مستضعفیست، اگر کسی حاکمه، مستضعفانی که تو کشور هستن این بیچاره ها کاری نمیتونن بکنن. یا کارفرماییست که کارگر زیر دستشه، کارگر چه کار میتونه بکنه؟ فرمودن از ظلم اینها، ظلم به اینها باید ترسید. خب ببینید اولین سوالی که پیش میاد اینه که حالا این حدیث برای امام حسین گفته بشه، امام حسین برای امام سجاد بگن، امام سجاد به امام باقر بگن، به نظر شما سوال نیست که حالا این، یا حتی من به شما بگم، حالا همین تو درس یه استادی مثلا میخواد برای شاگرداش بگه، خب معمولا ما که اهل ظلم نیستیم ما که، اما یه جوری من میخوام عرض بکنم محضر شما با یه نگاه به این حدیث که حداقل پای ما رو میکشه وسط، حالا پای اهل بیت رو نمیکشه وسط ولی پای من و شما رو میکشه وسط. و اون گاهی وقتا انسان ظلم میکند به کسی که حتی مظلوم توجه هم نداره که بخواد ناصر به طلبت، ولی ظلم میکنه. به نظر شما اگر ما وظیفمونو در تبلیغ دین خدا، در بیان احکام خدا کوتاهی کنیم، آیا ظلم به افراد نیست؟ سوال. انسان درس بخونه، کار بکنه، ولی براش مهم نباشه، یه مدتی رو اینجا بذارونه، یه مدتی رو اونجا بذارونه. من آقایان با سفرهای زیارتی و سفرهای چجور بگم تفریحی مخالف نیستم، اما بعضی وقتا اگر تابستون انسان بشه چند تا مسافرت زیارتی، چند تا مثلا چه می‌دونم سیاحت و امثال ذالک، یا اونجور که باید کار نکنه. خب روز قیامت بارها گفتیم دوستان، من دوست ندارم این جمله رو زیاد تکرار کنم چون بارمون رو سنگین میکنه، اگر روز قیامت بیارن طرف رو بگن حلا عملت، تو اون روایت هست، چرا عمل نکردی؟ این چه پرونده ای تو داری؟ میگه نمیدونستم. بهش میگن حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ فکر کنید این آروم میشه، میگه آقای خدا، خداوند، مولای، سیدی و مولای، آخوندا به ما نگفتن. حال شاید هم دروغ میگه دا، ولی میگه، میگه آخوندا نگفتن، نیومدن بگن. من تمام نواجمه های شهر رو رفتم، یه بار این آقا نگفت غیبت فلانه، تهمت فلانه، دروغ فلانه، نگفت. من ماه رمضان پای منبر فلانی 30 شبش بودم، یه شب از امام زمان نگفت. محرم بودم ولی هیچ کلمه ای نگفت. خب اون آقا رو میارن، اون آخوند رو میارن، اگر گفته باشه و این دروغ بگه، خب اون آقا رها میشه، این آقا مؤاخذ میشه. ولی اگر راست باشه چی آقایون؟ این میشه ظلم من لا یجد علیک ناصرا. ظلم لازم نیست که مثلا مال کسی گرفته بشه، آبروی کسی بره، عضو بدنش گرفته بشه انسان. اینا خوب هست اما منحصر به اینا نیست. به هر صورت دوستان مواظب باشیم، به خدای متعال متوسل بشیم، به اهل بیت عصمت و طهارت متوسل بشیم، البته به اذن الله که خلاصه بتونیم کار بکنیم. تابستون در پیش ما آقایان، ظاهراً هفته آینده یک شنبه که میشه 13 خرداد دیگه درسمون تعطیل میشه، چون من عازم سفر هستم. حالا اگر حوزه باشه بعد نمیدونم، اگرم باشه ما دیگه محضر شما نیستیم. و البته معمولا دیدید کانال ما و سایت ما تعطیل نمیشه. درسایی که من متفرقه گفتم تو بعضی از مراکز معمولا کل تابستون رو میذاریم، جهت اطلاع برای شما بیان میکنم. کسی دوست داشته باشه که دیدم هم معمولا مراجعه میشه. در واقع درس تبدیله نه تعطیل. ما از این فضای مجازی اینجوری داریم استفاده میکنیم که درس رو تعطیل نکنیم و تا تبدیله. اگه وقتم میخواد برنامه ریزی بکنید، من تا یک شنبه هفته آینده بیشتر محضر شما نیستم، بعد تعطیل میشه تا بعد انشاءالله یه فرصتی که سال تحصیلی جدید. علی ای حال تابستون رو آقایون برنامه ریزی بکنید. یه چیزی که من اگر به شما بگم شاید اثر داشته باشه انشاءالله که داره، همینه، چون سعی کردم خودم عمل کنم. یعنی تابستون و زمستون و اینا نداشته باشیم، حتی گاهی مسافرت هم که میریم، در مسافرت هم سعی کردیم یا سفر تبلیغی باشه یا تو خود سفرم باز برنامه هایی هست. انشاءالله که شما هم به همین روش و برنامه عمل کنید. من این نکته ای رو بگم. خب اولا دعا میکنیم با این حادثه‌ای که پیش اومد. یه جمله ای رو ندیدم کسی خیلی حرف زدن راجع به بالاخره این شهدا و این درگذشتگان، شهادت گونه البته. من یه جمله ای رو تو اون یاد داشتم، چیزای دیگه نوشتم، اگر یاد داشت رو دیده باشید رو سایت و کانال هست. واقعش آقای رئیسی، من چند مرتبه ای که به طور خصوصی گاهی با ایشون بودم، از جمله همین جمعه دو هفته پیش که ایشون آمده بود جامعه مدرسین، واقعا انسان احساس میکرد شخص خودش میخواد کار بکنه. حالا دیگه من نمیخوام وارد قضاوت بشم، میدونید قضاوت هایی که بعضن هم خالی از سیاه نمایی یا سفید نمایی نیست، ولی آدمی بود که میخواست کار بکنه. حتی ایشون اومده بود جامعه مدرسین، معمولا مهمان های جامعه اول صحبت میکنن، مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه صحبت میکنن، بعد اعضا مطالبشون رو میگن. ولی ایشون اجازه داد اول اعضا صحبت کنن. وقت نتیجه این شد که ایشون دیگه آخر کار یه 7-8 دقیقه وقت کرد مطالبش رو بیان کنه. انسان حس میکرد کسیست که دوست داره کار بکنه، ولی به هر حال دیگه از دست ما گرفته شد. و هر کدامشون هم به هر حال انسانهای فریخته و وزینی بودن. خداوند بزرگ روحشون رو با ارواح مؤمنین و مؤمنات صالحین محشور کنه، انشاءالله روحشون که شاد هست شادتر کنه. و کشور رو انشاءالله تو اون یاد داشتم من نوشتم بهره‌مند کنه از رجالی که بتوانن به هر حال به این نظام و به این کشور و به این ملت و به این آیین خدمت کنن. فقط یه توصیه‌ای دارم برای شما دوستان. خب از همین الان میدونید که دیگه فضای کشور یواش یواش داره فضای انتخاباتی میشه، و از همین الان هم دیگه غیبت و تهمت و فحش و ناسزا و حمله به همدیگر داره شروع میشه. حال ممکنه این فضای چند روز کشور یه قدری آرام کنه، ولی باید منتظر باشیم در چند روز آینده تنور این مسائل داغ بشه. خب شما که از فضلا هستید، از علما هستید، مواظب باشید. ما باید بدانیم که نسبت به تک تک کلماتمون مسئولی. اینو قبول دارید یا ندارید؟ قبول داریم یا نداریم؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. نمیدونم واقعا فضلا چجور میشه بعضی از طلاب صحبت سر یک مثلا جوان خدا نشناس حوزه ندیده اینا نیست، نه، کسانی که سالها در حوزن بودن هستن، مدارک بالایی گاهی دارن در حوزه، چجور براشون راحت شده؟ چجور راحت شده این داوری ها، این قضاوت ها؟ و چیزی که آقایان آخرین جملن باشه متاسفانه تیر خلاصو میزنه توجیهه. بعید میدونم اینو که ناسزا میگن، فش میدن، داوری میکنن، به هر کدامشون بپرسی بگن که نه ما غممون نیست، همه توجیه میکنن، میگه آقا این افشاگریه، این مثلا مسئله سیاسیه، این غیبت سیاسیه. به نظر شما داریم مثلا این استثناءات رو؟ علی حال مواظب باشیم و این جمله رو همیشه نسب العین قرار بدیم که فرشتگانی که میخوان اعمال من و شما رو ضبط کنن دنبال توجیه من و شما نیستن، دنبال کار من و شما هستن و با واقع کار من و شما کار دارن، نه با نامی که ما برای اون کار انتخاب میکنیم. خب الا بله، ممکنه کسی برای زشترین کار زیباترین نام رو انتخاب کنه. انشاءالله مواظب باشیم، به مردمم اگر درگیر شدید بیان کنید. خب روایتی که خواندم آقایان از کافی شریفه، منتها ننوشتم کجای کافی، دیگه کلماتش هست میتونید پیدا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم چقدر این تعطیلی چند روز و این حوادث براتون حواس گذاشته یا نه. یادتون باشه ما بحثمون راجع به یه اضافه ای بود بر عروه، مسئله 19 هم بودیم. بله، جناب عروه فرمودن، صاحب عروه فرمودن از غیر مجتهد نمیشه تقلید کرد. خب بسیار خوب، مجتهد باید تقلید کنه، ببخشید نمیتونه تقلید کنه. ما اومدیم اینجا یه چیز انداختیم وسط، گفتیم اتفاقا این خیلی مهمه، فضلایی که ملکه اجتهاد دارند اینا میتونن تقلید کنن یا نه. خوشبختانه این مسئله ولو در عروه نبود ولی در کلمات بزرگان بود. قرار شد در مسئله دو قول باشه، سری دارم میگم، قول به جواز تقلید، قول به عدم جواز تقلید. قول به جواز تقلید وجهش روشن بود، میگه آقا این بالاخره الان مجتهد نیست بالفعل، حال شما بگو ملکه داره، ما که نمیگیم نداره، ولی الان مجتهد نیست باید تقلید کنه. صاحب منائل چی میفرمود؟ بله، جاهله، جاهله. در مقابل شیخ انصاری آقای خویی حتما خیلی ها میگفتن ملکه استنباط، شما میگید به جاهل، توبه کنید، کجاش جاهله، عالمه. و ادله تقلید اینجور آدم ها رو نمیگیره. یه فاضل حوزوی که درس خونده 20 سال 18 سال ملکه پیدا کرده، این دیگه نمیتونه تقلید کنه. انصراف رو مطرح میکردن، درسته؟ و دیگه بیاناتی که آقای خویی داشتن، اوه که چقدر مفصل، دیدید بیان ایشون من آوردم چون باهاش کار داشتم آوردم. حالا ببینیم آقایان ادامه مطلب چه کار باید کرد. گرچه وقتم گذشته ولی بعضی دوستان زحمت کشیدن اشکال گرفتن. البته توضیح هم داره برای مطلب. یکی از آقایان ماشاءالله 4 تا اشکال هم داره، حال من بعضیاشو عرض کنم دیگه، بقیه رو عذرخواهی کنم یا مثلا روزهای آینده صحبت کنیم. نوشتن که شما گفتید که آقای خویی به این مسئله یک طرفه نگاه کردن. یادتون باشه ما روز یک شنبه در نقد آقای خویی اینو اشاره کردیم و هدف شارعی نیست که همه بیان اجتهاد کنن. یادتون باشه من میگفتم اصلا این نگاه خیلی از تخصصها رو دیگه میبنده، چون همه رو هول میدید به طرف چی؟ به طرف اجتهاد. میگید ملکه استنباط داری باید اجتهاد کنی. خب خیلی ها بخوان اجتهاد کنن دیگه به رشته‌ای که مثلا علاقه‌مندن نمیرسن. نوشتن که اگر این طور باشه پس طبق حرف شما اگر این علوم یعنی تاریخ، تفسیر، کلام، فلسفه اگر به مرز کفایت برسه، پس باید کسانی که ملکه استنباط دارن بیان چیکار بکنن؟ بیان استنباط بکنن. چون شما گفتید اون ساحت ها هم لازمه، معلوم شد اشکال دوستمون چیه؟ ایشون داره بر من اشکال میگیره، میگه شما که گفتید سایر علومم متخصص میخواد و اگر همه رو هل بیدیم به طرف فقه و اصول میشه مثل حوزه گذشته نجف. حالا من الان رو نمیگم چون یه مقداری الان نجف چیزایی داره، ولی در گذشته میدونید اون چه مطرح بود، همین فقه و اصول عمدتا مطرح بود، ولو گاهی البته جست گریخته خود افراد مطالعات فردی میکردن. به هر صورت اگر همه رو هل بدیم، خب اگر یه وقتی برسه که نه دیگه این به اصطلاح ظرف اینا پر بشه، ایشون میگه طبق حرف شما باید افراد برگردن به فقه و اصول. ببینید دوست ما جناب آقای احمدی که این سوالو کردن، ببینید ما اینو به عنوان منات حکم شارع میگیم، نه به عنوان پس از حکم شارع. نمیدونم متوجه میشه چی دارم عرض میکنم. ببینید یه دفعه ما میگیم مصلحت و حکمت شارع اقتضا میکنه که به سایر علوم هم برسه، جوری برنامه ریزی نکنه که همه بیان به طرف فقه و اصول و اون ساحت ها بماند. این فلسفه میشه برای اینکه شارع بر کسی که ملکه استنباط داره واجب نکنه اجتهاد. ببینید این در واقع قبل از حکم شرعیه، چیزایی که فلسفه حکم است قبل از حکم شرعی، حکم شرعی رو مقید بفرمایید، حکم شرعی رو مقید نمی کنه. میخواد براتون مثال بزنم. ببینید مثلا در روایت داریم که شارع آهن و نجس نکرده و الا آهن اقتضای نجس بودن رو داره، روایت داریم آهن اقتضای نجاست داره که بشه مثل خون، مثل منی، مثل چیزای دیگه، ولی به خاطر نفی حرج بر بندگان شارع آهن رو نجس نکرد. حالا یه نفر بگه آقا اگر یه نفر کاری با آهن نداشته باشه، همه کاراشو با چوب انجام بده، همه کاراش مثلا با نی انجام بده، پس این آدم چی؟ میگن پسر خوب این فلسفه حکم شارعه، کار نداریم کی دیگه براش حرج داره کی حرج نداره. دقت کردید؟ ولذا میگن حرجی که شارع در نظر میگیره قبل از حکم غیر از حرجی که پس از حکم میاد. از شما سوال میکنم حرج پس از حکم شخصی یا نوعیه؟ بلند بگید. حرج پس از حکم شخصیه. اگر شما الان وضو بگیرید براتون حرج داره، من الان وضو بگیرم حرج نداره. شما نباید بگیرید، من باید بگیرم. یا شما وضو بگیرید الان براتون ضرر داره، شما مریضید ولی من مریض نیستم. این ضرر و حرج پس از حکمه. اما اگر گفتیم شارع مقدس برای جلوگیری از ضرر خیار قبل رو آورده، آیا خیار قبل مقید به ضرر میشه؟ بگید آقا نمیشه. من از شما یه چیزی خریدم گول خوردم ولی فردا دو برابر شده، من که الان ضرر نکردم که، دو برابر شده، ولی من میتونم اعمال خیار کنم یا نمیتونم؟ چی میگید علما؟ من گول خوردم، دیروز گول خوردم، میتونم اعمال خیار، البته نمی کنم ها، چون ضررم میشه. یک کسی زمین میخره، زمین 500 میلیون رو میخره 600 میلیون کلا سرش میره، تا میخواد متوجه بشه فسخ کنه زمینه میرسه به 600، که هیچی، میرسه به 700 میلیون 800 میلیون، بازم میگن ضرر کرده. چون ضرر شخصی معیار نیست، ضرر موردی معیار نیست. دیدی آقایون از این بحث دیگه معلوم شد که کجا ضرر شخصیه، حرج شخصیه، کجا نوعیه. اینی که ما گفتیم راجع به در واقع اونش که نظر شارعه میگیم، نگید اگر رسید به جایی که مراکز تخصصی پر شده از متخصص دوباره برن سراغ چی؟ دوباره بگیم که هر که ملکه استنباط داره بره اجتهاد کنه. نه، انشاءالله که دوستمون گرفته باشه. حالا سوالات دیگه هم هست باشه دیگه، اونا شاید مثلا فرصت دیگری پیش بیاد عرض بکنم، ولو سوالات ارزشمندیه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان چون تعطیلی در پیش داشتیم قبلا و یواش یواش هم داریم به تعطیلی نزدیک میشیم، اجازه بدید من بعضی نکات دیگر رو هم در نقد آقای خویی، یعنی کلام آقای خویی عرض بکنم، بعد و کلام شیخ انصاری، و بعد بریم سراغ اقتراح دیگه، یعنی اظهار نظر. ببینید من میدونم، چیزی که میدونم دیگه، میدونم دیگه، اگر شما این بیانی که ما داشتیم روز یک شنبه، امروزم من به نوعی تکرار کردم چون میخواستم جواب سوال بدم، اینو شما ببرید تو بعضی از مراکز برای امتحان دادن، شروع میکنن سر و صدا کردن که آقا این استحسانه، این حرفا چیه، گاهی سری هم تکون میدن، انا لله هم میخونن، میگن که چرا این حرف رو زده شده. ما حرفمون چی بود؟ حرفمون این بود که حکمت الهی، حکمت شارع اقتضا میکنه که اگر کسی ملکه استنباط داره ولی هنوز به استنباط فعلی نرسیده، اینو مجبورش نکنه که برو استنباط کن، مخصوصا چه بسا راه محکمتری هم وجود داره. چون به این آدمی که ملکه استنباط داره میگیم لازم نیست استنباط کنی، نمیگیم که تقلید نکن، نمیگیم که برو از غیر مجتهد تقلید کن، میگیم از کی تقلید کن؟ از یک کسی که ملکه اجتهاد که داره، هیچ، اجتهادش فعلی هم هست، اعلم هم هست. اگه دقت کنید در صفحه 103 من شماره یکو این نوشتم، در عین حال ممکنه کسی بگه این استحسان محضه و ما نمیتونیم با استحسان فتوا بدیم. ببینید آقایان یه عبارتی من دارم میخواد بخونم که توضیح بدم چی میخوام بگم. صفحه 103 رو بیارید، صفحه 103 یه 7-8-10 خط بیاد پایین، و هازا لیس استحسانا محضا، پیدا کردید؟ چون اول خطه باید راحت پیدا کنید. و هازا، هازا یعنی همین دلیل که امروز هم گفتیم، این دلیل یه دفعه مثل بعضی از این آقایون نگید استحسان محضه، حتی یرد علیه ما قد یورد علی استحسانات. خب میدونید ما استحسان رو قبول نداریم، آقایون میگن استحسان مال سنیاست، مال شیعه نیست، این استحسان نیست، بل ذالک المنظار ولتجا، بلکه این نگاه، ببینید من نمیگم این دلیل، میگم این نگاه، این اتجاه، فارسی چی میشه منظار و اتجاه؟ امروز میگن گفتمان. این نگاه، این گفتمان، یوجب ان لا یکون ادعاء و انصراف عدلت تقلید ان هذا شخص و غیر ذالک لا یکون ادعاء سهلا یسیرا. ترجمه کنم، یعنی وقتی ما این نگاه رو داشته باشیم ما دیگه مثل شیخ انصاری به راحتی نمیگیم ادله تقلید از چنین آدمی انصراف داره. یه کمی فاصله شده ولی نباید یادتون رفته باشه مهمترین دلیل شیخ انصاری بعد از اتفاق چی بود؟ این بود که میفرمود ادله تقلید شامل این آدم نمیشه. آدمی که ملکه رو داره ولی هنوز فعلیت پیدا نکرده. خب ببینید ما از شیخ انصاری سوال میکنیم چرا انصراف داره؟ چرا انصراف داره؟ ادله تقلید میگه کسی که بلد نیست از کسی که بلده تقلید کنه. شما میگید این آدم باید بره خودشو عالم کنه. درسته ملکه داره و تا یه حدی عالمه، ولی خودشو برسونه به مرز اجتهاد فعلی. قاعدتا میگه که باید روز چند ساعت هم وقت بذاره. ببینید دوستان، بعضی چیزها دلیل نیست، گوش میکنید، یعنی کارایی سندی نداره ولی کارایی ابزاری داره. اینو فضلا شما که با کتابای ما آشنایید، من اینو کجا مفصل توضیح دادم؟ تو کتاب فقه و عقل. اگر فقه و عقل رو دارید من جای شما باشم اینو میخونمش. اونجا دوستان ما گفتیم که گاهی وقتا عقل سنده، خب سنده، کنار قرآن، کنار روایات، کنار اجماع، چی؟ سنده. یه مثال بزنید از علما، نه از من، که عقل کنار بقیه سند باشه. حرمت کذب، مگه شیخ انصاری نداره حرمت کذب، حرمت رشوه، حرمت تهمت؟ میفهمد که بالعدلت الاربعه حرامه، یعنی یک دلیلش قرآنه جدا، یه دلیل روایت روایاته، یه دلیل اجماعه، یه دلیلم عقله. ولی آقایان ما در کتاب فقه و عقل آوردیم که گاهی وقتا عقل سند نیست ولی ادله رو تفسیر میکنه، یعنی روایت رو تفسیر میکنه، آیه رو تفسیر میکنه. ممکنه روایت مطلق باشه ولی عقل میگه نه این روایت اطلاق نداره، اطلاق روایت رو میزنه، عموم روایت رو میزنه. وقت در اون کتاب تا دلتون بخواد ما مثال آوردیم، نگاه بکنید. ما دوستان اصطلاح کردیم، گفتیم کارایی سندی استقلالی و کارایی چی؟ ابزاری، کارایی تفسیری، یعنی تفسیر میکنه سایر ادله رو، چراغ هست برای سایر ادله. البته من بعد از اینکه کتاب رو نوشتم و چاپ شده اینا، دیدم حضرت آقای جوادی سلمه الله، البته نه در این قالب و این بیان، ایشون میگه بعضی وقتا عقل مصباحه، این تعبیر مال ایشونه، اگر تو کتاب ما نمیبینید وقت من اگه اطلاع داشتم، چون کلن تاریخش بعده حرفای ایشون، مصباحه، چراغه، یعنی میفته رو آیه قرآن، میفته رو روایت و آیه و روایت رو تفسیر میکنه. خب خیلی از نظر برگه پیش نرفتیم، ولی خیلی مطلب مهمی هست، دقت کردید؟ بلد باشیم کجا یک نهاد سنده و کجا یک نهاد سند نیست ولی مفسر خوبیه. ما دوستان یه اختلافی که با بعضی از به اصطلاح اقران خودمون داریم همینه. ما میگیم همینطور که باید عقل در کنار وحی باشه، حالا وحی که میگیم قرآن، روایات، باید روایات هم کنار عقل باشه. بعد شروع میکنیم دیگه مثال زدن. و اما اگه برگرو دارید صفحه 103 یه شماره 2 میبینید، شماره 2، این دو آقایان اشکال دومی است که ما میخوایم بر آقای خویی بگیریم. اشکال دو چیه؟ دوست دارم دقت کنید، چون یه سوالی اینجا پیش میاد که تو برگه نیست، من اون سوالو باید بیارم و این دوستمون هم جزء سوالاتش بود. ببینید آقای خویی، اینجا با آقای خویی کار داریم. در جلسه گذشته یادتون باشه میفرمود که کسی که ملکه استنباطو داره خودش باید دست به کار بشه. چه بسا وقتی دست به کار بشه بسیاری از نظرهای سایر مجتهدین رو که حتی اعلم هم داخلشونه تخطئه کنه. یادتون میاد؟ فمود خطأ یعنی تخطئه میکنه بعضی افکار اونا رو. خب آدمی که اگر مشغول اجتهاد بشه چه بسا اختلاف نظر پیدا کنه با بقیه، این چجور میخواد تقلید کنه؟ این حق تقلید نداره. ببینید آقایان، مثل کسی که اصرار داره همه مزایای یک گزینه رو بگه. ها میدونی چی میخوام بگم؟ میخواد مزایای یک گزینه رو بگه. ایشون مزایای چه گزینه ای رو میگه؟ مزایای این که خود شخص عهده‌دار استنباط بشه و بعدم ببینه اوه چقدر با بزرگان اختلاف نظر داره. خب این اگر هست، آقای خویی بزرگوار معیار این نیست که مثلا ایشون برسه به خلاف نظر مشهور. خیلی وقت اونی که معیار اصابت به واقع بیشتره. شما احتمال نمیدید این آدم اگر تقلید کنه از یه اعلم اصابتش به واقع بیشتره تا خودش اجتهاد کنه. خودش فرض کنید طلبه جوانیه که ملکه استنباط داره، بله؟ خود در مقابلش که یه طلبه قرار نداره، در مقابلش آقای حکیم و آقای خویی و بزرگان قم و نجف قرار دارن. خب اگر احتمال بده که اصابت اونها به واقع بیشتر از اصابت اینه. اتفاقا اقتضای جوانی هم همینه. میدونی گاهی وقتا انسان، مگر حالا یه جوانهایی باشن استثنایی نابغه مانن، چرس کنن، وقت زیاد بذارن. خب شما اینو بگید، ما سوال میکنیم معیار اصابت به واقع یا احتمال اصابت بیشتر به واقع معیاره، یا این که اگر خودش اجتهاد کنه چهار جا رو متوجه میشه بزرگان خطا کردن. اگر بگیم اصابت معیاره، خب این آدم تقلید میکنه به جایی که وقت بذاره چیکار بکنه؟ اجتهاد کنه. حالا یکی از دوستان سوال کردن، همون آقای احمدی سوال کرده که اگه اینطور باشه پس اگه وقتم گذاشت به نظرم رسید در عین حال، بگید در عین حال احتمال اصابت استادش مثلا به واقع بیشتر میده تا خودش. پس بگید اینجا باید تقلید کنه، یعنی ایشون ناقلا داره به من اشکال میگیره. ناقلا معنی بدی نداره، یعنی زرنگ داره اشکال میگیره که پس حتی اگر استنباطم بکنه، اگر معیار اصابت به واقع هست یعنی احتمال اصابت، خب این که احتمال میده استادش بهتر اجتهاد کرده باشه، پس حتی وقتی هم استنباط میکنه باید بگید به درد نمیخوره، برو تقلید کن. خب حالا اگه من به این آقا بگم، خب میگم چه اشکال داره، کیو میترسونید شما؟ میگیم البته نمیگیم ها، میخوام تا فردا فکر کنید رو این اشکال. اگر اینو من نتونم مثلا جواب بدم یه مقدار مشکل میشه. یعنی این دوستمون داره میگه که طبق حرف شما اگه معیار احتمال بیشتر اصابت به واقع معیاره، پس این آقا اجتهادم بکنه باید بذاره کنار، از استادش مثلا تقلید کنه یا از شیخ انصاری تقلید کنه. اینو میخواد روش فکر کنی تا فردا، تا شماره 3 انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.